آمریکا در افغانستان ایجاد شده بود و خب خاص مردمی هم در اون لحاظ نشده بود، طی چند روز از هم پاشید.
خب آقای غفاری نژاد اشاره داشتید شما به همچون به آقای قرضی به مرزهای طولانی که بین دو کشور برقرار هست و خب یک روابط تاریخی بین ایران و افغانستان وجود داره، هم از منظر اقتصادی هم از منظر فرهنگی و اجتماعی. با توجه به این اشتراکات و با توجه به این مرزهای طولانی که وجود داره بین دو کشور، چگونه مردم ایران و مردم افغانستان به هم و به تحولات هم پیوند می‌خورند؟
خب همونطور که شما اشاره کردید، عقبه‌های تاریخی و فرهنگی قوی بین ایران و کشورهای شرقی خودش بلخص افغانستان به صورت بالقوه این ظرفیت ایجاد کرده که رابطه بین الاذهانی یا اشتراک فرهنگی بین دو تا ملت، ملت ایران و افغانستان، از قبل وجود داشته باشه. بنابراین از منظر حالا کانستراکتیویسم یا سازنگار بخوایم بحث کنیم، این که هر دو ملت احساس کنن یک هویت مشترک، تاریخ مشترک، فرهنگ مشترکی دارن، این در قالب دیپلماسی عمومی یا قدرت نرم بخوایم بحث کنیم، این به صورت تاریخی دو تا ملت رو به هم پیوند داده. با توجه به اینکه بر اساس آمار حدود چیز نزدیک 2.7 تا 3 میلیون مهاجر و پناهنده افغان توی کشور هستن، خب اینا ظرفیت بسیار خوبی هستن که ما بتونیم از طریق اینها برای تحولات نوین افغانستان استفاده کنیم به گونه‌ای که منافع دو تا کشور بتونیم تامین کنیم. ورای این منابع اقتصادی یا منابع معدن طبیعی افغانستان هست که ما میتونیم از رو این به خاطر این همکاری انجام بدیم، از طریق همکاری با چین. گزارش که وزارت دفاع داده بود، یه بار افغانستان را عربستان سعودی لیتیوم گذاشته بود به خاطر منابع غنی لیتیوم، بوکسیت و کوبالت اینا هست. خب لیتیوم برای باتری خودروهای برقی، باتری لپتاپ، گوشی اینا بسیار مهم هست. الان یکی از دلایلی که عرض میکنم خدمتون با چین، خب در قالب توافق 25 سال ایران و چین هست، یا همون کمربند جاده، ما میتونیم از طریق همگرای حتی با چین توی افغانستان همکاری داشته باشیم، یعنی هم برای تأمین منافع امنیتی سیاسی و هم برای منافع اقتصادی تجاری. یکی از دلایلی که الان از لحاظ ژئواکونومیکی دارن بحث میکنن، اساسا ورود کشورها یا حتی بازی آمریکا توی افغانستان بر اساس موقعیت ژئو استراتژیک اون کشور هست، نه اون چیزی که در اون یعنی مهم است. یعنی به طور خاص میخوام اشاره کنم که مسائل حقوق بشری یا ارزش‌های لیبرال دموکراسی اینا میبینه که توی یک تقریبا دو سه هفته اخیر رنگ باخته. اصلا چیزی به این عنوان ما نمیتونیم بگیم عربستان آمریکا رو به خاطر این موده. اگه بود خب باید حداقل پای هزینه‌اش وای میستانه که ما ببینیم الان مثلا بنوان برند اینا تو تیشرت ها یا لباس هاشون درست کنه که به خاطر افغانستان، به خاطر آمریکا حاضر از هواپیما بفرن اینا. خب این در تناقض کامل با اون چهره رسانه یا چهره هست که سیاست مداران آمریکا سعی میکنن ارائه بدن در مورد حقوق بشر و مسائل از این قبیل. بنابراین این مرز مشترک ما با افغانستان، بلا مرز مشترکی که خود افغانستان با 6 کشور همسایه داره، به خصوص کشورهای شمال، این کشور مانند تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان که بشه حوزه های جنوبی روسیه و از اون طرف از سمت ولایت بدخشان یا پامیر که مرز 76 کیلومتریه با چین تشکیل میده، یا جنوبش که بیشترین مرز رو با پاکستان داره، ما میتونیم مجموعه از این کشورها برای ایجاد ریشه های قدرتمند دولت مرکزی یا دولت ملی یا دولت متشکل از اقوام توی افغانستان ایجاد کنیم که این 3 میلیون ظرفیت که توی ایران هست با تجربه اون، با ظرفیت شیعیان که توی افغانستان هست، ظرفیت قومیت هایی که توی افغانستان هست، بستر بسیار مناسبی است که ما بتونیم در آینده سیاسی و آینده تحولات افغانستان نقش آفرینی کنیم.
آیا برای شما فرمایید این پیوند داره چه ویژگی هایی هست و بر اساس این شرایط و شاخصه ها و این پیوندی که بین مردم دو کشور وجود داره، مهمترین ضرورت های دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی در افغانستان چه باید باشه؟
بله، خب با توجه به تحولات اخیر افغانستان میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی ایران با توجه به تعاملات اقتصادی و خب اشتراکات فرهنگی و تاریخ مشترکی که با این کشور داره با دقت تحولات این کشور رو از نزدیک بررسی میکنه. تو حوزه سیاسی و امنیتی ایران به دنبال ثبات تو این کشور با رعایت حقوق همه گروه ها هستش، چرا که در صورت خب جنگ و درگیری داخلی مهاجرت غیرقانونی از افغانستان افزایش خواهد یافت و خب متعاقبت تبعات فرهنگی و امنیتی رو متوجه ایران میکنه. خب در صورت هرج و مرج ما شاهد افزایش قاچاق مواد مخدر به درون مرزهای ایران خواهیم بود، چرا که مافیای قاچاق مواد مخدر تو جنگ داخلی افغانستان فعالتر میشه. خب در بلند مدت هم شاهد تحقق پروژه‌های آمریکایی مبنی بر تجزیه کشور افغانستان به پشتونستان، ازبکستان، تاجیکستان و هزارستان و تقویت داعش خواهیم بود که باعث ناامنی در محیط پیرامونی ایران در بلند مدت خواهیم بود. تو حوزه اقتصادی خب افغانستان یکی از شرکای راهبردی ایران بوده، به نحوی که طی دو دهه گذشته یکی از 5 مقصد اصلی صادرات کالای ایرانی بوده. خراسان جنوبی به عنوان یکی از استانهای همجوار افغانستان با ولایت فراه و هرات هم مرز هستش و تقریبا 98% از مرزهای این استان با ولایت فراه که خب ولایت بازرگانان و سرمایه‌داران تو این کشور صورت میگیره و از گمرک خب مرزی ولایت فراه در مرز ایران یعنی ابو نصر فراهی درآمد زیادی هم نصیب افغانستان میشه. گرچه خب این معبر صادراتی تو روزهای گذشته به دست نیروهای طالبان افتاد و چند روزی هم صادرات انجام نشد، اما همکنون روزانه 250 تا 500 کامیون برای بارگیری از افغانستان به سمت بازارچه مرزی ماهیرود خراسان جنوبی در حال حرکت. با این حال در صورتی که افغانستان درگیر جنگ داخلی بشه، تجارت خارجی بین دو کشور مختل شده و هر دو کشور خب ضرر خواهند دید. ضرورت دیپلماسی فعال در قبال افغانستان ایجاب میکنه که با توجه به چالش های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در صورت وقوع جنگ داخلی افغانستان به دنبال ایجاد یک دولت همسو بوده تا ضمن افزایش همگرایی و پیشبرد مسائل منطقه‌ای به صورت مشترک بتونیم منافع اقتصادی و امنیتی رو تأمین کنیم، که در غیر این صورت و با روی کار آمدن دولت ناهمسو حرکت به سمت واگرایی رفته و با تعارض منافع مواجه خواهیم شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر محسن پاکائین از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون، به صورت تلفنی با ما همراه هستند. مسئولیت میز افغانستان در وزارت امور خارجه را به عهده داشتن در پرونده کاریشون. آقای پاکائین سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عزم خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم.
آقای پاکائین، تحولات افغانستان رو چطور تحلیل میکنید؟ به کدام سمت و سو داره میره؟
خدمت شما عرض بکنم که خب ما باید منتظر باشیم که بالاخره این تحولات در مسیری حرکت بکنه که به ثبات بیانجامه و موجب بشه که در یک انتخابات و آرای عمومی دولت حاکم بر افغانستان ایجاد بشه. اما فعلا طالبان در صدد تثبیت موقعیت خودش هست و نیروهای مخالف طالبان هم علاقمند هستند که مبارزه خودشون رو علیه این گروه ادامه بدن. اون چیزی که به نظر ما میرسه که برای افغانستان مفید هست، گفتگوی بین الافغانی و رسیدن به یک راه مرزی و طرفین و جلوگیری از جنگ و خونریزی مجدد در افغانستان. اونی که مد نظر آمریکا هست این است که جنگ داخلی در افغانستان ادامه پیدا بکنه، ناامنی افزایش پیدا کنه و این تصور که وجود آمریکا برای افغانستان موجب امنیت بود تقویت بشه. تعداد من فکر میکنم در مقطع فعلی بهترین وضعیت در افغانستان این هست که گفتگوها ادامه پیدا بکنه، طرفین دست از اسلحه بردارن، با هم مذاکره کنن، بلوغ فکری خودشون نشون بدن و سعی بکنن که صلح در کشور مستقر بشه.
خب با توجه به اون چه توضیح دادید، روند تحولاتی که اتفاق افتاده، به نظر شما آینده سیاسی این کشور به کدام سمت خواهد رفت؟ مدل حکومتی و حکمرانی این کشور چطور پیش‌بینی میشه؟ چه گزینه‌هایی مطرح هست؟
من فکر کنم با روی کردی که طالبان اتخاذ کرده، اگر اون رو تغییر نده و اگر بقیه گروه های افغانی هم با طالبان به توافق برسن، احتمالاً یک دولت موقت در این کشور ایجاد بشه، در واقع یک دولت آشتی ملی، و اون بر اساس قانون اساسی مسیر انتخابات رو هموار کنه و در اون انتخابات مردم به کسانی که نامزد میشن رأی بدن و یک دولت، در واقع دولتی که دیگه وابسته به آمریکا نیست و به خاطر آمریکا نیست که در مصدر قدرت است، انشالله به وجود بیاد.
این شورای هماهنگی که عبدالله حامد کرزایی و گلبدین حکمتیار تشکیل دادند چقدر به سرانجام خواهد رسید؟ چه تعاملی بین این شورا و طالبان برقرار شده یا برقرار خواهد شد؟
طالبان این شورا رو با ماهیت شورا نپذیرفته، اما با اعضای این شورا مثل آقای حامد کرزای و همچنین آقای عبدالله ملاقاتهایی رو مقامات افغانستان انجام دادن و به دنبال یافتن راه‌حل‌هایی هستن. این که آقای کرزای و آقای عبدالله که دو چهره بانفوذ هستن در کشور ماندن، ولی رغم این که در دولت‌های قبلی بودن از کشور فرار نکردن و در حال مذاکره با طالبان هستن، جای امیدواری رو ایجاد میکنه که گفتگوهای بین افغانی تقویت بشه.
میشه امیدوار بود به این ترکیب و این هماهنگی‌ها و این تعامل‌ها؟
بله، میشه به آینده امیدوار بود، در صورتی که ادامه پیدا بکنه.
آقای پاکان، یک سوالی که خیلی این روزها مطرح است، در افکار عمومی ما هم خیلی مطرح میشه، این که آیا طالبان واقعا نسبت به 20 سال قبل تغییر کرده؟ این روزها حقوق بین الملل و قواعد بین المللی رو رعایت خواهد کرد؟ در اونچه که جناب عالی توضیح دادید، از همه گروه ها و اقوام استفاده میکنه که یک دولت ملی و ائتلافی هماهنگ شکل بگیره یا نه شرایط رو تغییر خواهد داد؟
ببینید، طالبان در اظهارات خودش این مسئله رو بیان میکنه و عملکرد چند هفتهی طالبان هم این رو نشون میده که با رویکرد سابق فاصله گرفته. چرا که در سابق طالبان هر جایی رو که میگرفت، خب با مردم بد رفتاری میکرد، مخصوصا با زنها، با شیعیان برخوردهای مناسبی نداشت، با گروه های دیگه مثل ازبک ها، تاجیک ها، و یک رویکرد خشنی رو اتخاذ میکرد. رویکرد فعلی طالبان اینجور به ما میفهمونه که به دنبال این هستن که عوض بکنن رویه خودشون رو، و اگر این اتفاق بیفته و واقعا در عمل هم این رو نشون بدن، به نظر میرسه که بتوانن که با اقوام دیگه هم به یک جنبندی برسند و واقعا ما شاهد افغانستان بدون حضور ناتو و آمریکا و یک افغانستان امن باشه. البته این مثلا کاملا مسلم هست که آمریکایی هم به دنبال حضور نرم خودشون در افغانستان هستن و قطعا با توجه به اینکه سفارتشون در کابل دایر هست، ارتباط خودشون رو با طالبان حفظ میکنن، ولی این بسیار مهمه که طالبان بتواند بدون تأثیر پذیری از آمریکا برنامه‌های خودش رو در افغانستان دنبال بکنه.
نوع نگاه طالبان به روابط با همسایگان چگونه خواهد بود؟
طالبان قول دادن که با همسایگان ارتباط خوبی رو داشته باشن و اجازه ندن از خاک افغانستان تعرضی نسبت به همسایگان صورت پذیره. مقامات ایرانی هم که مذاکره کردن، در مذاکرات طالبان به ایران هم قول داده که امنیت مرزی ایران به خطر نیفته، که اگر این اتفاق بیفته خب ما هم مجبور به عکس العمل خواهیم شد.
خب بله
بله، به نظر میرسه که ایران و افغانستان هیچ وقت نمیتونن در کنار هم نباشن، یعنی هر دولتی در افغانستان حاکم بشه، به خصوص افغانستان کنونی که بالاخره نیازهای اقتصادی زیادی به ایران داره، حتما باید با ایران همکاری کنه. ما هم امنیت ایران هم در واقع تنیده شده با هم امنیت همسایگان و افغانستان، لذا من به نظرم میرسه که دو طرف، حالا هر حاکمیتی حکومتی در افغانستان روی کار بیاد، دو طرف نمیتوانند که با هم دوست نباشند و ارتباطات ایران و افغانستان انشالله دوستانه ادامه خواهد داشت.
این نکته که اشاره کردید که ایران و افغانستان نمیتوانند در کنار هم نباشند، خب یک پیوند عمیق و تاریخی بین دو ملت هم برقرار هست و وجود داره در کنار مرزهای طولانی که داریم، تعاملات سیاسی اقتصادی و امنیتی که بین دو کشور برقرار هست. با این نگاه و از این منظر مهمترین ضرورت‌های حضور و بروز دیپلماسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی در افغانستان چی است؟
به نظر من در وهله اول ما باید برای تثبیت و ایجاد یک دولت مبتنی بر آرای مردم و دولتی که عدم وابسته باشه به کشورهای فرامنطقه مثل آمریکا و ناتو، ما با طالبان و دیگر گروه‌های افغانستان مذاکرات خودمون رو ادامه بدیم، راهکارهای پیشنهادی رو ارائه بدیم و در عین حال همکاری‌های اقتصادی خودمون رو به خصوص در حوزه تجارت و صادرات مواد غذایی و نیازهای مردم افغانستان دنبال بکنیم و به این شکل در چارچوب همکاری‌های سیاسی و اقتصادی کارهای خود رو جلو ببریم تا انشاءالله شاهد یک دولت فراگیر و انشاءالله باثبات در افغانستان باشه.
دولت سیزدهم در آغاز کار هست و وزیر خارجه هم به زودی فعالیت خودش رو آغاز خواهد کرد، وزیر جدید. از این منظر به نظر استالیب چه راهبردی رو دستگاه دیپلماسی ما باید که دنبال کنه در افغانستان؟
با توجه به سابقه حضور آقای امیر عبداللهیان در وزارت خارجه و شناخت اوضاع منطقه، من به نظرم میرسه که وضعیت باثبات ایجاد بشه، مذاکرات با طالبان و گروه‌های مختلف توسط ایران ادامه پیدا کنه، در این حال رایزنی‌های ما با همسایگان افغانستان و برخی از کشورهای تاثیرگذار مثل روسیه و چین ادامه پیدا کنه تا بتوانیم کمک بکنیم که یک دولت ملی و باثبات در افغانستان ایجاد بشه.
خیلی متشکرم آقای پاکایی، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب از این شنونده با ما همراه باشید، یک فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم، باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
عصرتون بخیر باشه. تحولات افغانستان موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست. آقای دکتر میثم غفاری نژاد و آقای دکتر سید مرتضی آوریزی از کارشناسان مسائل منطقه در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای غفاری نژاد، یک سوالی که مطرح هست همچنان در همین امروز هم در زیر نویس هم من میدیدم که از طرف کارشناسان دیگر کشورها هم مطرح میشه که توقع نداشتن که دولت افغانستان به این سرعت سقوط بکنه و حالا حداقل یک سال یا چند ماهی رو توقع داشتن که زمان بگذره تا طالبان بتونه پیشروی کنه و دولت افغانستان سقوط بکنه. چرا طالبان بدون، شاید بشه گفت بی درد سر، بدون مقاومت از طرف مقابل و با سرعت تونست پیش بره و کابل رو تسخیر بکنه؟ چه اتفاقی افتاد؟
بله، تقریبا پیشروی و تصرف افغانستان به استثنای پنجشیر یه یکی از کم هزینه ترین تصرفایی است که ما در طول تاریخ تقریبا میبینیم. عموما هر جنگ داخلی که توی کشور رخ داده با کشتار و تلفات همراه بوده، اما خب طالبان واقعا وضعیت ویژه‌ای داره. اینکه نیروهای طالبان 75,000 نفرن، تقریبا هر شهری میخوان تصرف کنن با سلاح‌های سبک و سوار بر موتور وارد اون شهر، یعنی اون شکل مکانیزه یا حالات جنگی که ما تو ذهنمون هست بتونن با ادوات سنگین، توپ، تانک یا اینا وارد بشه. توی افغانستان ما همچین چیزی در مورد طالبان و تصرف کابل ندیدیم. به علاوه این که نیروی مقابلش که انتظار بود که کشورهای جهان یا حتی آمریکا بیان شما انتظار داشتن تقریبا یه سال طول بکشه تا بتونن پایتخت رو تصرف کنن، این بود که چون آمریکا توی 20 سال اومده 300,000 نیروی نظامی و امنیتی افغان را هم آموزش‌های پیشرفته و مدرن داده و اونا را به تجهیزات و تسلیحات مدرن تجهیز کرده بود. در مقابل تسلیحات، عمدتاً تسلیحات طالبان، سلاح‌های سبک مثل کلاش و اینا بودن. چیزی که باعث شد تقریبا طالبان بتونه با این سرعت و تقریبا دور از انتظار به این سرعت دو سه ماه کل افغانستان را تصرف کنه، تقریبا میشه بگه همون انگیزه های سیاسی و دینی قوی که داشتن، بلا اون ارادهی که توی نیروهای امنیتی وجود نداشت. شما میبینید به عنوان مثلا، شما اگه بخوایم قیاس کنیم مثلا افغانستان را با سوریه از طریق تقریب ذهنی که چگونه شد، مثلا شما گفته بودند داعش تا چند کیلومتری دمشق اومده بود، اما بشار اسد هیچ وقت دفتر ریاست جمهوری را ترک نکرد و همچنان طبق روال معمول صبح میرفت سر کارش، با اینکه خب مشاورا و بخشای از ارتش میگفتن که خارج بشه از سوریه، اما حامد اشرف غنی بلا فاصله اومده تا اونجا که تونسته حالا پول برداشته، بعد الان رفته توی ابوظبی از اونجا پیام و مقاومت میده، نمیدونم من دوباره میخوام برگردم اینا. خب این به عنوان رئیس جمهور مستقر توی روحی زیر دستاش بسیار تاثیرگذار بوده. میگن خب وقتی که رئیس جمهور ما فرار کرده ما چرا مقاومت کنیم؟ اونم زمانی که طالبان کل کشور رو تصرف کرده، فقط طالبان مونده. خب طالبان حالا امروز نه، این هفته نه، یک دو هفته دیگه به اشغال اینا طالبان در میاد. دلیل بعدیش تقریبا میشه بگیم همراهی یا سکوت کشورهای بین المللی هست، کشورهای اطراف، چه در سطح منطقه و چه در سطح جهان، که البته ما اینو بعد در کیاست و سیاستی که طالبان در پیش گرفته بود ببینیم. شما اگه روند مذاکرات طالبان رو بررسی کنیم ببینید که خب به چین سفر کردن، با وزیر خارجه چین دیدار و گفتگو داشتن، پاکستان رفتن، کشور ما اومدن، ابوظبی رفتن، دوحه رفتن، ترکیه تلفنی حالا نشست استانبول هم بوده، و تمام کشورها و حتی روسیه نشست فوریه 2019، تمام کشورهایی که به نحوی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم زینف هستن توی افغانستان، طالبان مرحله از مذاکره یا تقریبا بگیم زمین چینی برای بازگشت به قدرت داشته. حالا اینکه توی مذاکرات در ابعاد مخفیش توافقات یا بندهای مخفی است، این جای خود، اما برخلاف گروه های دیگه میخوام اینو عرض کنم خدمت شما که به عنوان یک گروه یا یک سازمان تونسته با کشورهای حتی بسیار بزرگ مثل روسیه، که خودش یکی از نگرانی هاش این بوده که چون مرزهای جنوبی روسی میشه آسیا میانه، براش بسیار مهمه که طالبان اومده باش مذاکره کرده، یه احتمال گفته خب ما مرز رو از سمتی که جنوب روسیه تامین میکنیم دخیل بوده، دوبار توی چین رفته مذاکره کرده، و در نهایت خود آمریکا. هدف اولا و اصلی آمریکا برقراری دموکراسی، کنار زدن طالبان تحت عنوان جنگ پیشدستانه یا حالا به هر دلیلی عنوانش بخوام بگیم، بس اینه که در روی زمین آمریکا نتونست اون هدف اولش رو که کنار زدن طالبان بود این از محقق کنه، چه بسا مجبور شده دوباره با همون که خودش زدش بوده روی میز میشینه و به توافق برسه. بنابراین به صورت تیتروار بخوایم عرض کنیم، خب ضعف دولت مرکزی، انگیزه های قوی طالبان، تقریبا سکوت یا همراهی کشورهای اطراف و حتی قدرت های بزرگ بوده، و دلیل آخرم مردم افغانستان، خب چون مقاومت آنچنانی در مقابل پیشروی طالبان شکل نگرفته، حالا اینکه دلیلش ترس بوده یا یا نه واقعا پذیرش عمومی و اقبال عمومی هست نسبت به طالبان، این بحث دیگه هست. مجموع این عوامل باعث شده که طالبان زودتر از اون چیزی که مد نظر هست بتونه کابل رو تصرف کنه.
آقای عارضی شما هم در این زمینه بفرمایید. و این نکته‌ای که آقای غفارنژاد اشاره کردن، مجهز بودن ارتش افغانستان، حمایتایی که آمریکا از افغانستان کرده و طی این سالهای اخیر و تجهیزاتی که در اختیار دولت افغانستان قرار داشت، اما باز گفتن آقای غفارنژاد با شاید بشه تجهیزات خیلی سطح پایین‌تر طالبان تونست که اوضاع رو به دست بگیره.
بله خوب، اینکه طالبان تونسته افغانستان رو به راحتی تصرف کنه، یکی بحث نبود هویت ملی تو افغانستانه. خب افغانستان اقوام زیادی داره، تاجیک ها هستن، ازبک ها هستن، پشتون ها هستن و هویت افغانی تو این کشور وجود نداره و در نتیجه خب راحت تر میشه افغانستان رو فتح کرد. یه نکته دیگه هم که هست، طالبان میگن پایگاه اجتماعیش قومیت پشتونه، درسته، ولی خب تو اقوام دیگه هم از قبیل ازبک ها و حالا تاجیک ها حتی تو هزاره اینا هم نیرو دارن و به جای اینکه طالبان بخواد به صورت نظامی مثل داعش بخواد فتح کنه، در واقع این کار نکرده و از طریق خود نیروهاش تو جای جای این کشور تونسته در واقع فتح کنه کشور رو. یکی دیگه هم خب توافق واشنگتن طالبان هست تو فوریه 2020 و اعلام خروج کامل نیروهای آمریکایی تو سپتامبر 2020 این گروه رو خب جسورتر کرده و زمینه رو برای فتح کل افغانستان برایش فراهم کرده. خب یه دلیل دیگه ایم که هست، این فسادی است که تو دولت اشرف‌غنی وجود داشته و جنگ قدرتی که بین نیروهای تحت امرش وجود داشته و حالا مثلا اون فسادی که بین فرماندهاش بوده. شما مثلا میبینید که طالبان وقتی وارد حالا شهرهای یا استانهای افغانستان میشه با مثلا کاخهای اون بازار زرق و برقی که فرماندهان دولت اشرف غنی داشتن مواجه میشه و نشون میده که خب دولت اشرف غنی با فساد زیادی مواجه بوده و زمینه رو برای فتح این کشور برای طالبان فراهم کرده. و خب حالا آقای غفارنژاد هم گفتند که با فرار اشرف غنی و نبود دولت مرکزی این فرایند در واقع فتح این کشور برای طالبان تسهیل میشه.
آقای غفارنژاد، چقدر تحولات این روزهای افغانستان و روی کار آمدن طالبان رو میشود محصول یک پروژه و یک سناریوی آمریکایی و سعودی و حمایت برخی نهادهای اطلاعاتی منطقه برای فشار بر جمهوری اسلامی دونست؟ اگر چون این گمانه درست باشه، جمهوری اسلامی ایران چه روی کردی باید داشته باشه و چقدر گمانه دیگر و اون اینجا روی کار آمدن طالبان واکنش به اشغالگری آمریکا هست درسته؟ در صورت درست بودن گزینه دوم، جمهوری اسلامی باید چه روی کردی داشته باشه؟
خب من در مورد شیوه خروج یا تصمیم آمریکا به خروج نیروهای خودش از افغانستان چندین سناریو هست. قبل از اینکه من سناریو رو خدمت شما عرض کنم، یه نکته بگم و اون این هست که آقای سراج الدین حقانی که الان تقریبا معاون سیاسی طالبان حساب میشه، توی سال 2020 یه مقاله تو روزنامه نیویورک تایمز چاپ کرده بود که اولین مقاله بود که طالبان توی روزنامه غربی چاپ میکنه. اونجا گفته بود که ما خب میانه رو هستیم، روی کرده معتدلی در پیش گرفتیم، از کشورهای دیگه میخوایم که ما رو به رسمیت بشناسن. و این علاوه یعنی بار شده بود کنار اون مذاکراتی که بین واشنگتن و طالبان بود. در مورد این که خروج آمریکا به عنوان یه سناریوی مفروض برای تحت فشار قرار دادن ایران هست، خب چند سناریو هست که مرتبط با ایران هست، یکی تحت فشار گذاشتن چین هست، یکی هم تحت